7:30 دقیقه بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. خوش آمد میگیم به شما. اگر هم اکنون به ما میپیوندید، در ادامه پیش از پرداختن به گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
در دومین روز از آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، مذاکره غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین نیز در مصر آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را تبریک گفت و خواستار انتقال آرام قدرت در بغداد شد. سازمان ملل از نیروهای مسلح عراق خواست در امور سیاسی این کشور مداخله نکنند. نیکولای ملادنوف سخنگوی سازمان ملل در بغداد گفت نیروهای امنیتی عراق نباید دست به اقداماتی بزنند که مداخله در روند انتقال دموکراتیک قدرت به شمار می رود. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت احتمال دخالت نظامی روسیه در شرق اوکراین به عنوان عملیات انسان دوستانه بالاست. این در حالی است که مسکو اعلام کرده است که یک کاروان کمک به اوکراین می فرستد. رابین ویلیامز از هنرپیشگان و کمدین‌های موفق آمریکایی و برنده جایزه اسکار در سن 63 سالگی درگذشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت کرده و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. به گفته وزیر نفت در نهایت این پول از بین رفته است. احمد مجیدی معاون وزیر راه ایران میگوید هیچ یک از هواپیماهای آنتونوف باقی مانده در سیستم هوایی ایران از نظر فنی امکان پرواز ندارند. رجب طیب اردوغان و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری ترکیه و فرانسه با حمایت از معرفی حیدر عبادی به نخست وزیری جدید عراق از او خواستند سریعا دولت وحدت ملی تشکیل دهد. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید حملات هوایی فعلا عملیات داعش را کند و پیشروی آنها را به سوی اربیل مختل کرده است. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه نخست گزارشی داریم درباره واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به سخنان اخیر حسن روحانی در پیوند با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران. سپس با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. فرج سرگویی برای ما از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. پس از پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دنبال رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تلاش‌های بسیاری از سوی اعضا و فعالان این انجمن برای راه‌اندازی دوباره آن صورت گرفت. اما سخنان حسن روحانی در نخستین نشست مطبوعاتی پس از ریاست جمهوری وعده‌ای برای بازگشایی انجمن صنفی داده بود، تا اینکه پس از یک سال آقای روحانی از طراحی یک نظام صنفی دیگه سخن گفته، حرف‌هایی که واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو در پی داشت. بنیامین صدر:
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل نظام صنفی جدید به جای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران واکنش نشان داد. حسن روحانی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار در اظهاراتی در شهر کرد گفته بود دولت او لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه کرده تا این انجمن در زمینه خبرنگاری فعالیت کند. روز یک به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای که منتشر کرد با یادآوری وعده انتخاباتی آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از او به دلیل نقض وفای به عهد انتقاد کرد و خواستار عمل به این وعده شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه خود با تاکید بر حق قانونی روزنامه‌نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی وعده خود را از یاد نبرد. دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از سال 88 و پس از وقایع انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال با حکم قضایی پلمب شد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با بیان اینکه در سخنان اخیر آقای روحانی اشاره‌ای به وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، میگوید که به طرح یک نهاد صنفی جدید چندان خوشبین نیست.
هیچ صحبتی در مورد وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، چیزی که ایشون وعده یک ساله رو دادن. بحثی هم که الان میکنن در مورد انجمنهای صنفی است که روزنامه نگاران باشون مرتبط بشن. اگر هدف این باشه که انجمن صنفی اون حلق و چیز دیگری باید جایگزین بشه، من چندان خوشبین نیستم که این یک عقبگرد و پسگرد است. اگر هدف این باشه که لایحه جدید رو بفرستن، ساختار مجلس کنونی مخالف این آزادی هستن. من فکر میکنم که دولت بهتر ببینه که از چه راه‌های قانونی میتواند نهادهای صنفی موجود رو، از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن عکاسان و نهادهای مختلفی وجود داره که اونها رو باید تقویت کنه.
در بیانیه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خطاب به حسن روحانی آمده که صنف روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دارای تشکل مستقلی است که با سابقه 18 سال فعالیت و نزدیک به 4000 عضو، بزرگترین تشکل صنفی حرفه روزنامه‌نگاری در تاریخ ایران است. اما از دیگر سو علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، از کنارگیری خود برای نامزدی انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داده است. عابد فتاحی، نماینده ارومیه، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که آقای مطهری نامه‌ای را میان نمایندگان مجلس توضیح کرده که متن آن در ارتباط با کنارگیری از انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات است. به گفته این نماینده مجلس، طیف افراطی نمایندگان از ابتدا نیز تصمیم داشتند در خصوص انتخاب آقای مطهری سنگ‌اندازی کنند، چون دیگر کاندیداهای معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بسیاری از رسانه‌های منتقد مخالف هستند و به گفته آقای فتاحی با حضور در هیئت نظارت بر مطبوعات نه تنها درها بلکه پنجره‌ها را هم بر روی مطبوعات آزاداندیش خواهند بست. این در حالی است که هیئت منصفه مطبوعات روز گذشته مدیران مسئول روزنامه نشاط و تهران امروز را مجرم شناخت. مدیر مسئول روزنامه نشاط به اتهام اهانت به مقدسات و مسلمات قرآنی و همچنین شکایت نیروی انتظامی مجرم شناخته شد. روزنامه تهران امروز هم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با شکایت بنیاد شهید مجرم شناخته شد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، سخنان روز دوشنبه حسن روحانی در بسیاری از روزنامه‌های امروز بازتاب یافته.
بله، علاوه بر این که امروز روزنامه‌ها در صفحه گزارش‌ها و تیترهای اصلی خودشون رو به سخنان روز گذشته حسن روحانی اختصاص دادن، بسیاری از روزنامه‌ها هم در صفحات میانی یا در سرمقاله‌ها یادداشت‌های ارزیابی‌های خودشون رو از سخنان آقای روحانی بیان کردن. از جمله روزنامه ایران نوشته که آقای حسن روحانی در نخستین گردهمایی سالانه سفرای ایران که در دولت تدبیر و امید انجام شد، فرصتی پیدا کرد تا مخالفان مذاکرات هسته‌ای رو مورد انتقاد قرار بده. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای روحانی از جمله گفته که هر وقت صحبت مذاکره میشه یک عده‌ای میگویند ما داریم میلرزیم. بعد هم از قول آقای روحانی به روزنامه ایران نوشته که بروید برای خودتان یک جای گرم پیدا کنید، خداوند شما رو ترسو لرزان آفریده است. اما روزنامه‌های شرق، کیهان و ابتکار یادداشت‌های منتشر کردن و انتقاد کردن به طور ضمنی از این سخنان آقای حسن روحانی. داوود محمدی، سردبیر روزنامه شرق، در سرمقاله روزنامه سخنان آقای روحانی رو استثنایی توصیف کرده و نوشته که این روزها به نظر می‌رسه که این احساس به وجود آمده که آقای روحانی هم مسئولیت راهبری کابینه رو بر عهده داره و هم دفاع از سیاست‌های دولت رو، و همین سبب شده که در کنار مخالفت‌های اصولگرایان با آقای روحانی، ایشون تا حدی زیر فشارها قرار بگیره و کنترل خودش رو از دست بده. روزنامه ابتکار هم تأکید کرده که آقای روحانی نباید از چنین ادبیاتی استفاده بکنه. این روزنامه در سرمقاله خودش خطاب به آقای روحانی نوشته که ما همون یک احمدی نژاد برای ما کافی بود. اما روزنامه کیهان در سرمقاله خودش که محمد ایمانی نوشته پا رو از این فراتر گذاشته و حتی از آقای روحانی پرسیده که شما نمیتونید بعد از گذشته یک سال از استقرار دولت و چند دور مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا حالا بیاین و بگین که مخالفان باید به جهنم برن.
برخی از روزنامه‌ها هم در جزئیاتی درباره وضعیت مجروحان حادثه سقوط هواپیما منتشر کردند.
بله، امروز روزنامه فریختگان گزارشی منتشر کرده درباره آخرین وضعیت مجروحان سقوط پرواز تهران طبس. این روزنامه نوشته که از 9 مجروح حادثه 7 نفر حالشون نسبتاً خوبه به رغم سوختگی‌هایی که دارن، اما 2 تن از مجروحان که شامل یک زن و شوهر هستند وضعیتشون وخیم هست، به نوشته روزنامه فریختگان. روزنامه جوان هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده، با برخی از این مجروحان و بازماندگان سقوط مصاحبه کرده و از قول اونها نوشته که هواپیما اصلا شبیه هواپیمای مسافربری نبود، بلکه شبیه تابوت مرگ بوده. یک گزارش دیگر هم در این زمینه روزنامه خراسان منتشر کرده و همچنین یک یادداشت که در یادداشت روزنامه خراسان تاکید شده تمام مقام‌های مسئول در زمینه سقوط هواپیما باید محاکمه بشن و حتی شرکت آنتونوف، شرکت اوکراینی هم باید از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار بگیره.
و روزنامه شهروند از سوختن متأسفانه 300 هکتار دیگه از جنگل‌های پارک ملی گلستان گزارشی داره.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که در 2 ماه اخیر 6 آتش سوزی در جنگل‌های گلستان رخ داده که این ششمین هست و به نوشته این روزنامه این آتش سوزی از عصر یک شنبه آغاز شده تا لحظاتی که این گزارش نوشته شده همچنان ادامه داشته و دست کم 300 هکتار از جنگل‌های پارک ملی گلستان که یک منطقه حفاظت شده است در آتش خاکستر شده. و روزنامه شهروند اشاره کرده از قول الهی موسوی، مشاور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، که استان گلستان که تاکنون هلیکوپتر درخواست شده اما برای اطفاء و مهار این آتش سوزی هیچ هلیکوپتری اعزام نشده که بتونه کاری انجام بده و فقط یک هلیکوپتر از هلال احمر برای امداد رسانی اعزام شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، چند روز پیش مراسم بزرگداشت محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان ایرانی، به مناسبت نخستین سالگرد مرگ او برگزار شد. ما هم در برنامه صبحانه با خبر در همین زمینه با هم صحبتی کردیم. حالا قرار هست که یا رفته نمایشنامه آخرین بازی نوشته محمود استاد محمد به روی صحنه رفته.
بله، این نمایش رو بهروز سر و علیشایی کارگردانی کرده، همونطور که گفتین محمود استاد محمد نوشته، در تالار انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. هممون می‌دونیم که محمود استاد محمد که یکی از استادان تئاتر ایران بود، یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان ایران بود در پیش از انقلاب، بعد از انقلاب مجبور شد به خارج از کشور مهاجرت بکنه و مدت‌ها در آمریکا بود و کانادا و بعد برگشت به ایران. حالا نمایش آخرین بازی در واقع بخشی از تجربه‌های استاد محمد است در خارج از کشور، اما در این حال می‌تونیم بگیم که تجربه بسیاری از هنرمندان سرشناس و خلاق ما هستش که به خارج از کشور رفتن اما به دلیل سن بالا طبیعتاً نمی‌تونستن زبان رو در حدی یاد بگیرن که فعالیت هنری کنن. منظورم زبان اون کشور میزبان یا کشور خارجی بود و در نتیجه نمی‌توانستن اون خلاقیت هنری خودشون رو ارائه بدن. می‌دونیم که بسیاری از هنرمندان بسیار خوب ما فدای استبداد جمهوری اسلامی شدن به این دلیل که مجبور شدن مهاجرت بکنن. داستان نمایش آخرین بازی داستان یک هنرپیشه بسیار معروف سینمای ایران هستش که به آمریکا مهاجرت میکنه، میره لس آنجلس و در اونجا در یک آپارتمان محقری زندگی فقیرانه ای داره و اما نمیتونه دل از اون چیزی که بوده و از اون روزگار گذشته دل نمیکنه و بعد البته با یک کسی آشنا میشه و نمایش بر اساس این آشنایی شکل میگیره.
چند پیش درباره نمایش کمدی خراکتور هم صحبت کردیم با هم، گویا که اجرای این نمایشنامه متوقف شده. چرا آقای سرکوهی؟
بله امروز اعلام شد که اجرای نمایشنامه متوقف شده. این نمایش رو می‌دونیم سیامک سفری نوشته بود، میثم جانگیری کارگردانی کرده، در تماشاخانه مشایخی به صحنه رفته بود. داستانش داستان یک خر هست و یک به تراکتور که در واقع نماینده نسل قدیم و نسل جدید هستند یا نماینده سنت و نو هستند و با هم بحث می‌کنند و سرانجام اونطور که نمایشنامه‌نویس دلش می‌خواسته بیان بکنه از این به اصطلاح تضاد اینها یا از اختلاف اینها خراکتور به وجود بیاد یا خراکتور به وجود بیاد که موجودی عجیب و غریب هست، فانتزی هست و در واقع یک نسل بلا تکلیف هست. اما این نمایش که یک نمایش کمدی بود و قرار بود اصلا مسئله برخورد نسل‌ها رو مطرح بکنه، مورد اعتراض هموطنان ترک زبان ما قرار گرفت که اون رو هم اسم این نمایش رو توهین به خودشون محسوب کردن و هم برخی از دیالوگ‌های این نمایش رو. اما این دفعه قبل از اون که به اصطلاح اعتراضات کاملا روشن بشه، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس اعتراض کرد به این نمایش و گفتش که این نمایش باید اجراش متوقف بشه. بعدم نایب رئیس مجلس آقای محمد حسن ابوترابی فرد خواست که وزارت اطلاعات تنبیه بکنه کسانی که این نمایش رو به صحنه بردن و به هر حال خیلی قضیه سیاسی شد. و همین دلیل هم شاهین چگینی مدیر تماشاخانه استاد مشایخی که این نمایش در او اجرا میشد اعلامیه‌ای داد و گفتش که ما هیچ منظوری نداشتیم به کسی توهین بکنیم و نیتی هم نداشتیم و اجرای نمایشنامه رو قطع میکنیم. گروه اجرایی نمایش هم اسپیدان اسم نمایشنامه رو عوض کرد، اما به هر حال دید که این تأثیری نداره و گفتش که ما در شکل و محتوا و حتی نیت نویسنده نبوده که توهین بکنیم و اجرای نمایش رو متوقف میکنیم.
یک خبر هم برای ما دارید درباره هشتمین جشنواره موسیقی جوان آقای
بله این جشنواره از 15 تا 20 شهریور ما در تالار رودکی برگزار خواهد شد. گفته شده که از استادانی مثل حسین علیزاده، شهرام ناظری، مجیدی کیانی، داروش طلایی، شاهین فرهد و تعداد دیگه دعوت خواهد شد برای داوری که امیدواریم به وعده خودشون عمل بکنند و مثل جشنواره‌های سابق نباشه که کسانی اومدن که صلاحیت نداشتن و برقرار قرار است که پذیرفتگان مرحله اول از 15 تا 19 شهریور برنامه‌شون اجرا کنن و روز 20 شهریور برندگان نهایی در تالار وحدت معرفی بشن و برنامه‌های خودشون رو اجرا کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده بریم سراغ این لپتاپ ببینیم که آخرین پیامک‌ها چه هست. شنونده این نوشته خسته نباشید کارکنان رادیو فردا، بعد ایشون خطاب به آقای روحانی پیامکی نوشته و درش گفته آقای روحانی من یک ایرانی هستم که به شما رأی دادم ولی اشتباه کردم چون گول حرف‌ها و وعده‌های شما رو خوردم. بعد ایشون اضافه کرده دلم برای خودم و کسانی که به شما اعتماد کردند میسوزد یا متاسفم. امضا میم یه نام این شنونده است. یک بار دیگه اشاره کنیم که پیام هایی که از طریق تلفن به دست ما میرسه یا پیامک هایی که از طریق اسمس به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف شما همراهان عزیز رادیو فرداست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. شنونده دیگری در پیامکش نوشته این چندمین بار است که جنگل های گلستان دچار آتش سوزی عمدی توسط عده‌ای از خدا بیخبر می شود و سازمان حفاظت محیط زیست فقط نظارگر آتش است. بعد این شنونده اضافه کرده خدا به دادمان برسد. شنونده دیگری نوشته یک درگیری و جنگ داخلی در عراق 100% است با صدها کشته و آمریکا هم فقط نظارگر است و عراق می شود سوریه دوم و نمره کارنامه رهبر می شود 0. این هم یک نظر دیگه از یک شنونده دیگر بود. شماره زیادی پیامک دیگه به دستمون رسیده که بین ساعت 8 تا 8 و نیم اونها رو براتون خواهیم خوند. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با بردیا افشین وعده داریم مثل هر روز ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تازه هایی داره.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی مثل آلبوم ها و تک آهنگ ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. و امروز رو با آلبومی شروع میکنم که به نظر پر سر و صدا ترین آلبوم منتشر شده هفته میاد، آلبومی از شنید کانور، هنرمند مطرح ایرلندی. این آهنگی به اسم من رو به کلیسا ببر از جدیدترین آلبوم شنید کانور که در واقع دهمین آلبوم کامل استودیوی این هنرمند به حساب میاد. آلبومی به اسم I'm not bossy, I'm the boss، یعنی من رئیس بازی در نمیارم، من خودم رئیسم. شنید کانور خواننده و آهنگساز 47 ساله ای که از اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 90 اسمش رو مطرح کرده بود. البته او در این سالهای اخیر بیشتر با رفتارهای جنجالیش و اظهار نظرهای تند و آتشینش، خصوصا درباره موضوعاتی چون حقوق زنان، آزار و اذیت کودکان و جنگ مطرح بوده. بعد این توضیح رو بدم، شنید کانور برای دهمین آلبومش اسمی رو انتخاب کرده که در حمایت از یک جنبش زنانه است، جنبشی برای حذف یک کلمه انگلیسی از فرهنگ لغاتش، کلمه باسی. این جنبش زنان اعتقاد داره در حالی که در فرهنگ لغات انگلیسی به یک مرد با خصوصیاتی ویژه ممکنه لقب لیدر یا به فارسی رهبر رو بدن، به زنان با همون خصوصیات این کلمه اطلاق نمیشه و از کلمه باسی استفاده میشه، واژه‌ای که از کلمه باس گرفته شده به معنی رئیس و باری منفی داره. این جنبش عقیده داره اطلاق این کلمه به زنان تداعیگر این موضوعه که جوامع باور ندارند نقش رهبری یا مدیریت رو زنان میتونن داشته باشن. آهنگی به اسم Get Hurt یا آسیب دیدن از گروه The Gaslight Anthem، گروهی راک که از کشور آمریکا و از ایالت نیوجرسی میاد، گروهی که در 8th سال فعالیتش 5th آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی که البته به نظر میاد با آثار قبلی گروه متفاوته. آلبومی که از نظر ترکیب بندی موسیقایی چیزی متفاوت با آلبوم‌های سابقشه و نقطه عطفی در کار هنری گروه به حساب میاد. البته این آلبوم واکنش‌های متضادی رو بین منتقدین هنری برانگیخته. بعضی‌ها خوششون اومده، بعضی‌ها نه. بعد توضیح بدم ترانه‌های این آلبوم بیشتر تحت تأثیر جدای برایان فالن، خواننده و آهنگساز گروه، از همسرش بعد از 10 سال نوشته شده. به ادامه آهنگ Get Hurt از Gaslight Anthem گوش میدیم. الکس کلر خواننده و آهنگسازیه که 3 سال پیش با انتشار اولین آلبومش در بریتانیا کلی سر و صدا را انداخت. حالا او دومین آلبومش رو به بازار داده. آلبوم اول این هنرمند 28 ساله اهل لندن از نظر تجاری و هنری نسبتاً موفق بود و یکی از آهنگ‌های آلبوم 2 سال پیش نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ سال 2013 میلادی در مراسم بریت شده بود که معتبرترین جایزه سالانه صنعت موسیقی بریتانیا به حساب میاد. تصور میکنم او بتونه با آلبوم دومش به موفقیت‌های بیشتری هم برسه. ما به ادامه آهنگ 3 قلب از آلبوم جدید الکس کلر گوش میدیم. اما در آخر به اثری تازه از یک گروه کم نام و نشان و مستقل گوش میدیم، به آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه مس 600، یک گروه 2 نفره انگلیسی از شهر داربی، گروهی که 3 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد و چند آهنگی از این آلبوم در این سالها بارها و بارها از رادیوهای بریتانیایی پخش شده. حالا گروه مس 600 دومین آلبومش رو به بازار داده، آلبومی به اسم سوینگ تینگ که ما هم به اولین آهنگ از این آلبوم به همین اسم گوش میدیم. به نظر میاد این آلبوم دوم میتونه از گروه مس 600 چهره مطرح تر رو بسازه. آلبومی که مثل آثار قبلی گروه یک جور موسیقی پاپه که در اون رنگ و بوی موسیقی جاز احساس میشه. با هم گوش میدیم آهنگ سوینگ تینگ از گروه مس 600. Thank you.
که درست در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. شما رو با چند ثانیه‌ای که از موسیقی مانده تنها میذاریم. ساعت 8 تا 8 این بخش رادیویی ادامه پیدا میکنه. ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سلام میکنیم به شما که همکنون به ما میپیوندید و سپاسگزاریم از شما که از ساعت 7 تا کنون با ما همراه بودید و رادیو فردا را انتخاب کردید. برای آگاهی از تازه های خبر بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه هستیم که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام مجدد به شما رویا.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان صبح با خبر امروز. دومین روز از آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه در حالی آغاز شد که مذاکره غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در مصر ادامه دارد. به گزارش رویترز، سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفته است این مذاکرات آخرین شانس برای دستیابی به یک توافق است. روزنامه هارتس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت اسرائیل موافقت خود را با برخی از خواست‌های حماس اعلام کرده است، از جمله افزایش تعداد مجوز برای سفر ساکنان غزه به اسرائیل و کرانه باختری، گسترش منطقه ماهیگیری در غزه و اجازه انتقال پول به نوار غزه برای پرداخت حقوق مقامات حماس. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، در قبال بازگرداندن اجساد دو سرباز اسرائیلی که در نبردهای اخیر کشته شدند، اسرائیل حاضر است 10 زندانی فلسطینی را آزاد کند. با این همه به نوشته روزنامه هارتس، مقامات اسرائیلی اعلام کردند همچنان حاضر نیستند در مورد ساخت فرودگاه و یا اسکله در غزه وارد مذاکره شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را تبریک گفت و خواستار انتقال آرام قدرت در بغداد شد. اوباما همچنین گفت وی و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با عبادی از او خواستند تا هر چه سریعتر برای تشکیل یک کابینه فراگیر اقدام کند. آقای اوباما در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که رهبری جدید عراق کار دشوار جلب اعتماد شهروندان این کشور را بر عهده دارد و باید با تشکیل دولتی فراگیر اراده خود را برای رسیدن به این هدف به نمایش بگذارد. سازمان ملل از نیروهای مسلح عراق خواست در امور سیاسی این کشور مداخله نکنند. نیکولای ملادنوف سخنگوی سازمان ملل در بغداد گفت نیروهای امنیتی عراق نباید دست به اقداماتی بزنند که مداخله در روند انتقال دموکراتیک قدرت به شمار می‌آید. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت احتمال دخالت نظامی روسیه در شرق اوکراین به عنوان عملیات انسان دوستانه بالا است، این در حالی است که مسکو اعلام کرده است یک کاروان کمک به اوکراین میفرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به هر گونه دخالت نظامی این کشور در اوکراین هشدار داده است. و رابین ویلیامز از هنرپیشگان و کمدین‌های موفق آمریکایی و برنده جایزه اسکار در سن 63 سالگی درگذشت. مسئولان پزشکی قانونی میگویند احتمال میدهند علت مرگ خفگی در اثر خودکشی است، اما دلیل اصلی مرگ همچنان در دست بررسی است. رابین ویلیامز که گفته شده از افسردگی شدید رنج میبرد در فیلم‌هایی از جمله صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده، خانم دات فایر و بیخوابی بازی کرده است. بیژن ناندارزنگنه وزیر نفت ایران بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت کرده و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. به گفته وزیر نفت در نهایت این پول از بین رفته است. به گزارش ایرونا، بیژن ناندارزنگنه که بامداد سه‌شنبه در برنامه اقتصادی پایش صحبت می‌کرد، با انتقاد از سوء استفاده از قدرت و راندخاری در دولت محمود احمدی نژاد تصریح کرده است که بخش عمده بدهی بابک زنجانی مربوط به نفت خامی است که به او داده بودند تا آن را در خارج بفروشد، اما هرگز پول آن به حساب دولت واریز نشده است. و آخرین خبر این که احمد مجیدی معاون وزیر راه ایران میگوید هیچ یک از هواپیماهای آنتونوف باقی مانده در سیستم هوایی ایران از نظر فنی امکان پرواز ندارند. به گزارش ایسنا 6 فروند هواپیمای آنتونوف در کشور وجود داشت که 2 فروند آن سقوط کرده و 4 فروند باقی مانده که به گفته معاون وزیر راه به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعه لازم امکان پرواز ندارند. آخرین هواپیمای آنتونوف که در ایران اجازه پرواز داشت صبح یکشنبه دچار سانحه شد و سقوط کرد. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 38 تن از مسافران و کادر پرواز هواپیمای تهران تپس را تایید کرده است. آقای حسین
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر یک بار دیگه گزارشی داریم درباره آخرین تحولات عراق. گزارش دیگری داریم درباره سخنان روز دوشنبه حسن روحانی که طی آن به مخالفان و منتقدان دولت 11 پاسخ داده و سیاست‌های دولت خود در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرده. گفتگوی اختصاصی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن رو با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواهیم شنید. درباره ادامه واکنش ها به حادثه سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در تهران هم گزارشی داریم و همچنین گزارشی درباره جنگل های پارک ملی گلستان که متاسفانه در اثر آتش سوزی های مکرر در حال نابودی است خواهیم شنید. و شماری از پیام های تلفنی شما به اضافه پیامک هایی که به دستمون میرسه رفته رفته براتون پخش خواهیم کرد. یکی از واکنش های بین المللی به معرفی نخست وزیر جدید عراق سخنان شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که از این انتصاب استقبال کرد. پیشتر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا انتصاب حیدر عبادی رو به سمت نخست وزیری عراق تبریک گفته بود. شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری نسبت به اوضاع عراق انتصاب حیدر العبادی به سمت نخست وزیری این کشور را گامی امیدبخش به جلو خواند و از وی خواست هر چه سریعتر یک دولت فراگیر تشکیل دهد.
امروز رئیس جمهوری فؤاد معصوم یک نخست وزیر جدید یعنی دکتر حیدر عبادی را منصوب کرد. بر طبق قانون اساسی عراق این گامی مهم پیش از تشکیل دولت جدیدی است که میتواند گروه‌های مختلف عراقی را متحد سازد.
آقای اوباما تاکید کرد که عراق روزهای دشواری را تجربه کرده است و رهبران این کشور را به همکاری با یکدیگر فرا خواند.
این رهبری جدید وظیفه دشواری پیش رو دارد. این دولت باید با تشکیل حکومتی فراگیر و برداشتن گام‌هایی برای نشان دادن اراده خود اعتماد شهروندان عراقی را به دست آورد.
در سخنان روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا به طور مشخص هیچ اشاره‌ای به نوری‌المالکی نخست وزیر سابق عراق نشده است. ساعاتی پیش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا فؤاد المعصوم همتای عراقی وی از آقای عبادی خواسته بود که نسبت به تشکیل دولت جدید اقدام کند. نوری‌المالکی که درخواست‌ها مبنی بر کنارگیری از قدرت را رد کرده است انتصاب حیدر العبادی را تخطی از قانون اساسی خوانده. آقای مالکی متهم است در که عراق درگیر نبرد با شورشیان افراطی است موجب تشدید خشونت‌های فرقه‌ای در کشور شده است. در همین حال بانگی مون دبیر کل سازمان ملل تشکیل دولت جدید را منطبق با قانون اساسی عراق خواند. بنبست تشکیل دولت جدید در عراق باعث درغلتیدن این کشور به خشونت‌های گروه داعش یا آنگونه که خود می‌خوانند دولت اسلامی شده است. هرچند تا کنون نیروهای نظامی آمریکا در دفاع از پیشمرگه‌های کرد به بمباران مواضع گروه داعش پرداخته است، ولی آقای اوباما در سخنرانی روز دوشنبه هر گونه احتمال راه حل نظامی توسط آمریکا در عراق را رد کرد. با این حال آمریکا طی روزهای اخیر در راستای کمک به مسیحیان و ایزدی‌های آواره که از نیروهای گروه داعش یا همان دولت اسلامی می‌گریزند اقدام به رساندن کمک‌های غذایی به آنان کرده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته اشغال سفارت آمریکا، جنگ 8 ساله و هزاران کشته و معلول و هزاران میلیارد دلار خسارت و 35 سال مرگ بر آمریکا گفتند و هزاران موشک به حماس دادند و کشتن صدها آمریکایی در عراق و افغانستان به وسیله بمب‌های کنار جاده همه عواقب خطرناکی در پی دارد برای همه رژیم‌های منطقه. این نظر این شنونده است. ادامه گزارش ها، یک بار دیگه پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، شماره تلفن های پیامکگیری رادیو فردا را به اطلاعتون برسونیم. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در همایش رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور بار دیگر با دفاع از سیاست های دولت خود خطاب به مخالفان مذاکره با کشورهای خارجی، منظور کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، گفت مبنای سیاست خارجی دولتش در مذاکرات هسته‌ای و در تعامل با جهان خواست ملت است. آقای روحانی همچنین گفت دولت آنچه را مردم از او خواستند و یا خواهند خواست با کمال شهامت و بدون دغدغه و هراس دنبال خواهد کرد. فریدون زرنگار.
حسن روحانی روز دوشنبه در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با اشاره به اینکه مشروعیت همه مسئولان ایران ناشی از رأی مردم است گفت خواست و مطالبه مردم هدف، مسیر و حرکت ما را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند و سیاست خارجی ما نیز بر همین اساس همگام و در چارچوب سیاست کلی و ملی کشور تعیین می‌شود. آقای روحانی گفت مردم در انتخابات 24 خرداد 92 بسیار زیرکانه و آگاهانه و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی رئیس جمهوری را برگزیدند و دولت او شعور را به جای شعار و تدبیر را به جای تصمیمات یک شبه به کار گرفته است و می‌خواهد مشکلات را حل کند که یک نمونه‌اش توافق ژنو بود. رئیس جمهوری گفت خط قرمز ما منافع ملی است و جمهوری اسلامی هیچ عجله‌ای برای به اتمام رساندن مذاکرات هسته‌ای ندارد، اما دنیا باید بفهمد که تأخیر به نفع هیچ کس نیست. حسن روحانی همچنین با اشاره به نقش ایران در منطقه گفت نباید از ایران هراس داشت.
ایران علیه کشوری سلاح ممنوعه به کار برده. ایران تا کنون در فکر و در پی ساخت و ایجاد سلاح کشتار جمعی بوده. کشور ایرانی که سراسرش خدمت به منطقه است و در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین می جوشد و می خروشد و تلاش می کند به برادران مسلمانش کمک کند و منطقه را از جنگ خارج کند، ایران است. ایران هراسی؟
علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره این گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
حقیقتش اینه که مسئله ایران هراسی و شیعه هراسی و نیروهای تندرو و افراطی جمهوری اسلامی از طریق شعارهاشون و سیاستهای افراطیشون در جهان دامن زدن و آقای روحانی هم البته اینو میدونه. آقای روحانی با مشکلات بزرگی روبرو هست برای حل مسائل اقتصاد ایران و زمان هم به نفع آقای روحانی نیست و متاسفانه آقای روحانی که تمام تلاشش رو کرد با تیم آقای ظریف ظرف 6 مذاکرات به نتیجه برسه، همینجور که میدونین افراطیون نگذاشتن و آقای خامنه‌ای هم اون پیام خاصی رو که 190 هزار سو ما احتیاج داریم فرستاد و آقای روحانی میدونه که 4 ماه وقت داره و اگر تو این 4 ماه نتواند مسئله رو حل کنه، مسئله پرونده هسته‌ای رو نبنده، اقتصاد ایران متلاشی میشه. بنابراین آقای روحانی با قاطعیت داره صحبت میکنه و هم به مردم ایران پیام میده که من ایستادن در برابر راندخارای مسلح و معمم اطراف بیت رهبری و هم به اونا میگوید که شما اگر بخواید ادامه بدید من در برابر شما میایستم و هستم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی خطاب به مخالفین سیاسی خود در ایران گفت یک عده خوب شعار میدهند اما بزدل سیاسی هستند و از همه چیز لرزه بر تنشان میافتد. بروید یک جای گرم برای لرزه تنتان پیدا کنید. اگر خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده است ما چه کار باید کنیم؟ از علی کشتگر پرسیدم مخاطبین آقای روحانی کیستند و به چه پشت گرمی و چرا آقای روحانی با این شدت به آنان حمله می کند؟
آقای خامنه‌ای رهبر نظام دودله، مردده. راند خاره مسلح و معمم پایگاه اصلیشن و دلش هم با اوناست. آقای خامنه‌ای در این حال بعد از 25-6 سال رهبری حکومت میدونه که کشور در حال تلاشی اقتصادی کشور و به شدت دغدغه داره و نگرانه. از اینجاست که پذیرفته که بالاخره این مذاکرات باید به یه جایی برسه و این تنش‌های میان ایران و غرب و ایران و ایالات متحده کاهش پیدا بکنه. بنابراین آقای روحانی با توجه به همین تردیدی هم که آقای خامنه‌ای داره و میدونه نیروهای در واقع پشت سر آقای خامنه‌ای مخالف مذاکرات هستن، لحنش رو قاطع و تا اندازه‌ای هم عصبی مطرح میکنه. اما به نظر من هم به غرب داره پیام میده، هم به مردم پیام میده که من ایستادم در برابر نیروهای افراطی و کسانی که کشور رو به غارت میبرن، هم به نوعی با این کارش به نظر من جبهه خودش رو در درون حکومت و اکیپ خودش رو روحیه میده و تقویت میکنه.
حسن روحانی در دیدار خود با سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور با ظالمان خواندن تحریم های اعمال شده علیه ایران گفت پایه های این تحریم ها شکسته شده است و برنامه های اقتصادی ایران بدون توجه به بحث تحریم ها تدوین شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران در گفتگویی با رادیو فردا اتهاماتی را که از سوی جمهوری اسلامی علیه او وارد میشه رد کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در موارد گوناگون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و شورای حقوق بشر این سازمان را به ارائه گزارش‌های غیر واقعی متهم کرده. از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز دوشنبه گفت نظام قضایی ایران با هویت ملی عجینه و کسانی که با ایران سر سازگاری ندارند از راه حقوق بشر وارد میشند. به بخشایی از گفتگوی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گوش میکنیم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گفتگوی اختصاصی به مسائلی که همچنان درباره نقض حقوق بشر در ایران جاری است تاکید می‌کند و اتهاماتی را که در ماه‌های اخیر از سوی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه علیه او ایراد شده مردود می‌داند. محمد جواد لاریجانی روز دوشنبه در تازه ترین حمله های خود علیه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد او را بی صلاحیت نامیده و گزارش های او را بی اعتبار و تهاجمی خوانده است. آقای احمد شهید در پاسخ به این اتهام ها و اتهام های دیگری که از سوی این مقام دولت جمهوری اسلامی به او وارد شده چنین می گوید:
یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی کند. من حتی حمله ها علیه شخص خودم را نادیده می گیرم، چرا که موضوع اصلی محسوب نمی شود. موضوع اصلی مسائلی است که در کشور روی می‌دهد. نکته دیگر این که من در برابر حمله از پشتیبانی سیستم برخوردارم، ولی در مورد ایرانیان چطور که از ایمنی برخوردار نیستند؟ دولت ایران برای این مطلب چه پاسخی دارد؟ بنابراین حمله علیه شخص من تأیید کننده وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می‌کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می‌برد.
Who appear to violate a number of their rights in relation to protected human rights activities.
پرسش بعدی از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران این است که شما میگویید چند بار برای سفر به ایران تقاضای روادید کرده اید که از سوی دولت ایران پذیرفته نشده. آقای محمد جواد لاریجانی میگوید که یک شخص چگونه میتواند 3000 پرونده را در یک دیدار 3 روزه مورد سنجش قرار بدهد؟ آیا آنچنان که این مقام جمهوری اسلامی گفته شما در سفر احتمالی به ایران در پی رسیدگی به چنین انبوهی از پرونده ها هستین؟
در ظاهر امر به نظر می رسد کسی که در مورد کشوری گزارشی تهیه می کند آن کشور را می شناسد. این امر البته به گذشته دور مربوط می شود. در قرن 21 آنچه در میان مرزهای یک کشور روی می دهد شفاف و روشن است. دولت‌ها گزارش‌هایی را در مورد اقدامات خود منتشر می‌کنند. نخستین اطلاعاتی هم که من مورد مطالعه قرار می‌دهم، مطالبی است که از سوی خود حکومت منتشر می‌شود. مثلا اگر در مورد مطلبی که در لایحه‌ای در پارلمان گفته شده صحبت می‌کنم، من آن مطلب را از وبسایت رسمی مجلس استخراج کرده‌ام. و یا اگر از اقدامی در مجلس یاد کرده ام که به صورت قانون در می آید، باز همچنین مطلبی برگرفته از سایت رسمی دولت است. دولت ایران همچنین گزارش های رسمی متعددی را منتشر می کند که از سوی رسانه های دولتی انتشار می یابند و یا در رسانه هایی که از پشتیبانی حکومت برخوردارند بازتاب پیدا می کنند که من در گزارش هایم به آنها استناد می کنم. بنابراین اینکه استدلال بکنند که فردی نمیتواند شخصا این همه مسائل را گردآوری کند پایه و اساس معتبری ندارد. من نمیگویم که میتوانم در دیداری چند روز از ایران تمام موارد را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهم، ولی میگویم که میتوان در یک دیدار 10 یا 14 روزه به جدیترین موضوعها که این دولت با آنها توجهی نکرده پرداخت و مقامها را به چالش کشید، مانند شرایط بازداشتگاه‌ها، نحوه اداره آنها و دقت در مقرراتی که اعمال می شود، و یا می شود به مقررات مربوط به محاکمات پرداخت که انجام یک دادرسی عادلانه را باید تضمین کند. تأکید می کنم که باید به مسائل ورای قرینه سازی های شخصی توجه کرد. در ایران مسائلی وجود دارد و اگر به بررسی عمومی عملکرد این دولت در نشست‌های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دقت کنید، خواهید دید که دولت ایران بیش از 100 توصیه و پیشنهاد رسمی را پذیرفته که برای بهبود شرایط حقوق بشر در آن کشور طراحی و تدوین شده‌اند. بنابراین دولت ایران بیش از همه به این مسائل آگاه است، ولی به جای پرداختن به این دشواری‌ها به حمله‌های رسانه‌ای می‌پردازد که ممکن است توجه را به موضوع‌های دیگری معطوف کند.
Media pronouncements might take the spotlight away from the problem and focus the issue on something else.
احمد شهید بود در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی. واکنش ها به حادثه سقوط هواپیمای آنتونوف ایران 140 در تهران همچنان ادامه داره، در حالی که پرواز این نوع هواپیماها به دستور رئیس جمهوری ایران حسن روحانی ممنوع شده. برخی نمایندگان مجلس میگویند این نوع از هواپیماها اصلا نباید اجازه پرواز میگرفتند. بابک غفوری آذر.
یک روز پس از سقوط هواپیمای ایران 140 در تهران، حالا موضوع کیفیت این نوع از هواپیماها و صدور مجوز پرواز آنها محور اصلی اظهار نظرها درباره این حادثه است. پس از دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در ممنوع شدن پرواز این نوع از هواپیماها، حالا گروهی از نمایندگان مجلس ایران میگویند اصلا نباید به این هواپیماها اجازه پرواز داده میشد. حامد قادر مرزی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفته سازمان هواپیمایی ایران باید درباره اجازه پرواز دادن به هواپیمای سقوط کرده پاسخگو باشد، و علیرضا خسروی، یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس، هم به خبرگزاری مهر گفته از همان ابتدای ساخت این هواپیماها در مورد موتور آنها جای شک و تردید وجود داشت. به گفته این نماینده مجلس ایران، ایران 140 هنوز استانداردهای خارجی را دریافت نکرده بود. این اظهارات در کنار انتشار برخی گفته‌های دیگر درباره مشخص بودن وجود نقص فنی در هواپیما قبل از بلند شدنش، باعث جلب توجه بیشتر نظرها به سمت وضعیت پروازی هواپیماهای از نوع ایران 140 شده است. حامد قادر مرزی، نماینده مجلس، هم در صحبتهایش به این نکته اشاره کرده که منابع غیر رسمی میگویند که این هواپیما قبل از پرواز هم نقص فنی داشته است. این نخستین بار نیست که هواپیماهای نوع ایران 140 سقوط میکنند. این نوع هواپیماها که به گفته مسئولان هوایی ایران مدل ارتقا یافته نوع آنتونوف هستند، از همان بعد به ورود به ایران با حادثه روبرو شدند. در نخستین حادثه مرگبار 12 سال پیش، مدیران و کادر فنی شرکت‌های روسی و اوکراینی در راه مراسم مونتاژ این نوع هواپیماها در اصفهان در پی سقوط آنتونوفی مشابه کشته شدند. در بهمن ماه سال 87 نیز یک فروند هواپیمای ایران 140 حوالی فرودگاه شاهین شهر اصفهان سقوط کرد و همه 5 سرنشین آن جان باختند. این حوادث به جز چند مورد اعلام شرایط اضطراری در پرواز این نوع هواپیماها و فرود غیرعادی آنهاست. حالا در حالی که مسئولان میگویند بررسی جعبه‌های سیاه هواپیمای سقوط کرده آغاز شده، به گفته احمد مجیدی معاون وزیر راه، از لحاظ فنی نیز امکان پرواز هواپیماهای ایران 140 دیگر وجود ندارد، چرا که به گفته او از 6 فروند هواپیمای موجود از این نوع 2 فروندش با سقوط از چرخه پرواز خارج شدند و 4 فروند باقی مانده هم به گفته معاون وزیر راه به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعه لازم امکان پرواز ندارند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در واکنش به حادثه سقوط هواپیمای آنتونوف ایران 140 پیامک های مختلفی دریافت کردیم که اغلب آنها از سوی شما شنوندگان هست که با اظهار تأسف از این حادثه با خانواده قربانیان اظهار همدردی کردید. از جمله پیامکی از جانب شنونده به نام پروانه از ورامین اگر اشتباه نکرده باشم. اینک شماری از پیام های تلفنی شما رو بشنویم که در میان آنها با پیام های در پیوند با حادثه هواپیما هم هست. بشنویم.
هنگامی که خبر سقوط هواپیمای دو ملخی شرکت سپاهان در شهرک آزادی را شنیدم، تنها چیزی که به مغزم خطور کرد افتخار آقای احمدی نژاد در روز افتتاح این کارخانه مونتاژ هواپیما بود. ایشان با غرور کاذب فرمودند به روزی خواهیم رسید که صادرکننده این نوع هواپیما به دیگر کشورها خواهیم بود، غافل از این که طبق معمول افتخارات ایشان همیشه تبدیل به یأس و نومیدی گردیده است. لذا باید به دنبال مقصر اصلی گشت، نه خلبان و عیب فنی.
من از رودهل زنگ میزنم. آقا الان ما 48 ساعتی که آب نداریم، به سازمان آبسای زنگ میزنیم جواب تلفنمون رو نمیدن، به 122 زنگ میزنیم گوشی رو بر نمیدارن، مردم میرن دم اداره آب وای میستن در به روی مردم میبندن. این چه وضعشه؟ مردم دارن از تشنگی میمیرن.
میخواستم بگم دولت ها میان و میرن، دولت اصلاحات اومد رفت، دولت احمدی نژاد اومد رفت، ولی تمام این دولت ها دست نشانده یه ولی فقیه هست و تمام مشکلات مملکت ناشی از رأس هرم قدرت یعنی ولایت فقیه. تا ولایت فقیه هست هیچ مشکلی از مشکلات مردم اما سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی به طور بنیادی حل نمیشه. بهمن هستم از تهران.
در میان پیامک ها شنونده ای نوشته، خطاب به مردم فلسطین و به ویژه غزه نوشته: ای برادران حماس و همه فلسطین، تو را به خدا جنگ تا کی؟ جنگ بس است، فکری به حال فرزندانتان بکنید. بپردازیم به گزارش بعدی. به گزارش خبرگزاری های ایران، پارک جنگلی گلستان همچنان از روز یکشنبه در آتش تا غروب دیروز میسوخت و 200 هکتار از آن طعمه حریق شد. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست این آتش سوزی رو عمدی میدانند. الهه روانشاد.
خبرگزاری ایرنا بعد از ظهر دوشنبه از یحیی مرادی مسئول روابط عمومی پارک ملی گلستان نقل کرده است که در حالی که آتش سوزی در این جنگل همچنان ادامه دارد و نیروهای مردمی در کنار یگانهای حفاظتی در تلاش برای مهار آن هستند، اکنون در روز دوم آتش سوزی یک فروند هلیکوپتر برای خاموش کردن آتش از تهران به منطقه اعزام شده است. ایرنا می نویسد این ششمین بار در دو ماه گذشته است که این جنگل دستخوش حریق می شود. آتش سوزی برخلاف دفعات پیش در قلب جنگل واقع شده و صعب العبور بودن منطقه و شدت آتش مشکلات زیادی را برای نیروهای اطفاء حریق ایجاد کرده است. اما خبرگزاری مهر ساعتی پس از گزارش ایرنا خبر داد که بالگرد کمکی تهران هنوز نرسیده است. الهی موسوی، مشاور مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان، از آتش گرفتن 200 هکتار از اراضی جنگلی گلستان خبر داده و ظهر روز دوشنبه از نرسیدن هلیکوپترهای وعده داده شده از تهران و در عوض رسیدن آتش به جنگل آقسو خبر داد. او گفته است با توجه به گستردگی آتش، گرمی هوا و نوع پوشش گیاهی خشک منطقه، آتش به آسانی مهار نخواهد شد. مشاور مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان آتش سوزی را عمدی و مسبب آن را شکارچیان غیر مجاز اعلام کرد و گفت در این منطقه مسافران رفت آمد نمی کنند. الهی موسوی در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار تدوین قانونی برای مجازات این گروه شده است تا از چنین اتفاقاتی پیشگیری شود. خبرگزاری ایرنا در گزارشی دیگر به نقل از محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت در سازمان حفاظت از محیط زیست، نوشته است که اگر آتش سوزی در جنگل گلستان مهار نشود، جنگل‌های ارزشمند ارس نیز در معرض خطر آتش سوزی قرار خواهند گرفت. معاون توسعه مدیریت در سازمان حفاظت از محیط زیست نیز این آتش سوزی را عمدی و کار شکارچیان غیر مجاز دانسته است. دیگر خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی تحت عنوان جنگل گلستان همچنان می‌سوزد از محمد تقدیسی، فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی، نوشته است که آتش سوزی ساعت 6 بعد از ظهر روز یکشنبه آغاز شده و در حال حاضر وزش باد عامل اصلی شدت گرفتن آتش است. که ملی گلستان 91,000 هکتار وسعت دارد و یکی از ذخایر طبیعی ایران است که تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست اداره می شود.
این گزارش الهی روانشاد به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما تا فردا همین ساعت همین جا.